أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. بحث ما در ادله‌ای بود که میتوان برای مبنای مشهور قدما که قائل به تفصیل بودند بین نقدین از یک سو و غلات و مواشی از سوی دیگر نسبت به سبی گفتند در نقدین زکات بر سبی واجب نیست، ولی در غلات و مواشی زکات بر سبی واجب است. و به اصطلاح حدیث رفع القلم در غلات و مواشی تخصیص خورد. دلیل اونها گفتیم برای اثبات این مطلب، یکی اجماع بود که اجماع رو رد کردیم، اجماعی که سید مرتضی ادعا کرد. دلیل دیگر روایتی است که محمد بن مسلم و زراره نقل می کنند از امامین معصومین، امام باقر و امام صادق صلوات الله علیهم، که روایت رو در روز گذشته متنش رو خوندیم، فرمودند بنابراین روایت لیس علی مال الیتیم فی الدین و المال الصامت شیء فاما الغلات فعليه فيها الصدقه فعليه الصدقه واجبه یا فعليها الصدقه واجبه. گفتیم به این روایت استناد کردن به دو تقریب برای اثبات اینکه پس بنابراین در غلات و مواشی زکات بر سبی واجب است، فقط زکات نقدین از سبی برداشته شده. استدلال به این روایت به دو تقریب است که در روز گذشته اشاره کردیم. تقریب اول این بود که در روایت غلات آمده و غلات استثناء شده از عدم وجوب زکات، یعنی در غلات زکات واجبه، مواشی نیامده. ما تعمیم میدهیم حکم را به مواشی بر اساس اجماع مرکب و قول به عدم فصل یا عدم قول به فصل، که اگر در غلات زکات واجب باشد حتما در مواشی هم زکات بر سبی واجبه، چون کسی بین غلات و مواشی قائل به تفکیک و فصل نشده است. این یک تقریب. تقریب دوم، تقریب بر اساس تقابلی است که بین مال صامت و بین غلات در روایت آمده. خب در روایت آمده است لیس فی الدین و المال صامت زکاتون اما الغلات فعلیه الصدقه واجبه. خب این تقابلی بین زکات در مال، در مال نقدین یعنی، و بین زکات در غلات شده. این تقابل می فهماند، حالا برای ادعا البته، می فهماند که ملاک در نفی زکات، در عدم زکات، در عدم وجوب زکات، ملاکش مال صامت بودنه. هرچی مال صامت نباشد مثل غلات این زکات برش واجب نیست. پس غلات رو اگر در روایت بهش اشاره شده از باب مثال، از باب مصداقی از مصادیق ماس و المال صامت است. از این تقابل اینطوری فهمیده میشه بنابر ادعا که ملاک در عدم وجوب زکات بر سبی چیه؟ مال صامت بودن. پس هرچی که مال صامت نباشه نا زکات فیه، از قبیل غلات. خب مواشی هم پس از قبیل غلات. یلحق المواشی بالغلات. این تقریب دوم. خب در این روایت، حالا با هر دو تقریبی که انجام گرفته است، ایراد وارد، یعنی هم استدلال به این روایت به تقویم اول که اجماع مرکب است، هم استدلال به روایت به تقویم دوم. اما تقویم اول که ما بیان خواهیم کرد که این روایت نمیتواند دلالت بر تفصیل کند، تفصیل بین مال صامت، حتی بین مال صامت و غلات تنها هم نمیتواند دلالت بر تفصیل داشته باشه، به قرینه ای که در آینده خواهیم گفت. و اون روایاتیست یا روایتیست که صریحاً وجوب زکات رو بر یتیم بر صبی نسبت به غلات بیان کرد. ولذا این نوع تقریب استدلال این مبتنی بر این است که شما اصل تفصیل رو کسی قبول کنند بین مال صامت و بین خود غلاتی که در روایت آمده، اصل این محل بحثه. خود غلات آوردنش اینجا تعارض داره با چی؟ با روایتی که میگوید نخیر غلات زکات ندارد، به استراحه آمده. حالا اشاره خواهیم کرد، بیانش رو خواهیم کرد. پس اصل ادعای این که اجماع مرکبی وجود دارد و اسناد اجماع مرکب، ما اثبات میکنیم تعمیم وجوب زکات رو در غلات نسبت به مواشی، این مبتنی بر اصل قبول اصل تفصیل است بین غلات و بین غلات و مواشی از یک طرف و مال صامت از طرف دیگر. اما تقریب دوم که مسئله تقابل بود، که چون تقابل بین مال صامت و بین غلات در روایت وجود دارد، این تقابل میفهماند که ملاک در عدم وجوب زکات بر صبی مال صامت بودنش، پس هر چی غیر مال صامت است این پس تجبفی است که غلات رو به عنوان مثال آورده است. این بیان بود. مرحوم آقای خویی یه جوابی بر این بیان دارند. جوابشون این است که اگر شما بخواید از قرینه تقابل استفاده تعمیم وجوب زکات از غلات بر مواشی کنید، ما به همین قرینه تقابل عکس این نتیجه رو میتوانیم بگیریم. یعنی از این طرف بگیم به قرینه تقابل، از قرینه تقابل استفاده میکنیم که بنابراین ملاک، چون فهموده است اما مال صامت فلیس فیه زکات مثلا، اما الغلط مثلا ففیه صدقه واجبه. ما اگه بخوایم اینجوری بحث کنیم باید بتونیم بگیم که بس میخواد بگه از این قرینه تقابل میتونیم بگیم که پس ملاک در وجوب زکات، ملاک در وجوب زکات این است که از مال که گفته است اونا میگن از مال صامت نباشد. از این طرف ما میگیم ملاک در عدم وجوب زکات این است که ملاک در عدم وجوب زکات این است که ملاک صامت مال صامت نباشه. پس غلات و غلات رو هم به عنوان مثال، یعنی پس غلات و مواشی اگر ما بیام تعمیم بدیم اینجوری میشه که شما غلات رو به عنوان مثال ما بیاریم، شما میخواستید به عنوان مثال برای این که وجوب زکات درش هست، ما میام بگیم از تقابل بین غلات و بین مال صامت اینجوری استفاده، هر چی تی غلات نباشد زکات درش واجب میشه، چه مال صامت باشه چه مواشی باشه. اگر از قرینه تقابل شما میخواید استفاده کنید به این شکل، ما عکسش رو بیان میکنیم، میگیم که از قرینه تقابل بین مال صامتی گفته زکات درش نیست و غلات گفته درش زکات واجب هست، میگیم که از این قرینه تقابل میگیم هر چه غلات نباشه، شما گفتید هر چه مال صامت نباشد درش زکات هست، ما میگیم از این قرینه تقابل استفاده میکنیم که هر چه غلات نباشد زکات درش نیست، مثل مال صامت. مال صامت رو به عنوان مثال میگیریم. نتیجه چی میشه؟ پس در مال صامت، یعنی در نقدین و مواشی زکات ثابت میشه برخلاف عرب شما. شما میخواستید با تقابل چه کنید؟ از قرین تقابل تعمیم عدم وجوب زکات رو، تعمیم وجوب زکات رو از غلات به مواشی استفاده کنید. ما میگیم از قرین تقابل میتونیم استفاده کنیم، از این طرف بگیم، بگیم غلات به عنوان مثالیت برای چیست؟ برای وجوب زکاته. اگه اینجوری گفت، شما میگفتید که ببخشید عدم المال الصامت برای مثالیت برای عدم وجوب زکاته، و از قرینه تقابل بین مال صامت و غلات اینو استفاده. هرچه مال صامت نیست، هرچه هرصفت غلات نیست، در زکات، در زکات نیست. هرچه غلات نیست در زکات نیست، از قبیل مال صامت. مال صامت رو ما به عنوان مثالیت براش میتونیم فرض کنیم، عکس اون چه شما گفتید. من یه بار دیگه بیان میکنم تا معلوم بشه حرف ایشون چجوریه، که ایشون میفهمد که اگر بخواهید به قرینه تقابل بگید از قرینه تقابل استفاده میکنیم، چون تقابل بین چیه؟ بین مال صامت که میگه لا تجب فیه زکات، و بین غلات که میگه تجب فیه زکات. بعد میگید به قرینه تقابل ما چه استفاده میکنیم؟ که هرچه مال صامت نیست این در زکات واجبه، که شامل مواشی هم میشه. پس غلات و مواشی در زکات واجبه. چون میخواد که اگه باید اینجوری استدلال کنید، از این طرف ما استدلال میتونیم بکنیم. همین قرینه تقابل رو میگیم ازش استفاده میکنیم، میگیم مال صامت تقابل با غلات پیدا کرده، گفته در غلات تجب صدقه، در مال صامت لا تجب. خب بگید مال صامت به عنوان مثاله، پس هرچه غیر غلاته چی؟ لا تجب فیه زکات. نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه که المال صامت و المواشی لا تجب فیه زکات، و تجب زکات در خصوص غلات. و این خلاف حرف شما، شما بگید غلات و مواشی لا تجب، غلات و مواشی تجب فیه زکات. از این طرف اثبات میشه عکسش، یعنی در مواشی و مال صامت بگیم اثبات لا تجب فیه زکات، که برخلاف حرف شماست، که این موجب تفکیک بین غلات و مواشی در حرف شما میشه. اینگونه اگر بخواید استدلال کنید، این بخری تقابل بخواید استدلال کنید، تقابل هم از این طرف هم از اون طرف، مال صامت مقابل غلات قرار گرفته. شما میاد میگید که غلات مثالی برای مثالیت بیان شده، برای مثال چی؟ برای مثال ما تجب فیه زکات در مقابل مال صامت. مال صامت ملاک عدم وجوب زکاته، پس هرچه غیر مال صامت است تجب فیه زکات، از جمله غلات و مواشی. از این طرف ما حرف میگیم، میگیم اگر تقرین تقابله، خب گفته در مال صامت لا تجب زکات، در غلات مواشی، در غلات گفته تجب زکات. خب میگیم این غلات رو ذکر کرده در مقابل مال صامت، یعنی هر چی غلات نباشد لا تجب فیه زکات، و مال صامت به عنوان مثال آمده برای لا تجب فیه زکات. به عنوان مثال که آمده، پس هر چی غلات نباشد شامل مواشی هم می شود، پس فی المواشی تجب زکات برخلاف حرف شما. نه، فی المواشی لا تجب زکات برخلاف حرف شما که میگید تجب فیه زکات. نه، این که اما آمده تقابله، نه چون اما آمده، این اما دلالت بر چی؟ دلالت بر تفصیله، یعنی این اینجوریست اما اون اینجوریه. اما خودش اداتی است که یفید چی؟ یفید الفصل، یفید تفصیل، مثل ادوات اضرابه، یک نوعی اضرابه، اینجوریه اما اون اینجوریه. این بیان مرحوم آقای خوشی، این بیان به نظر ما مخدوشه، یعنی این نوع جواب از استدلال مشهور مخدوشه. چرا؟ چون این دو تقابل، یعنی این دو نوع قرینیت مثل هم نیستند. یعنی به عبارت دیگر، ما از این تقابل نمیتوانیم مثالیت غلات رو برای مثالیت مال صامت رو برای ما تجب و فیه زکات استفاده کنیم تا بگید شامل مواشی هم میشه. اما میتوانیم اون چیزی مشهور گفتن اون رو بیاریم که بگیم غلات به عنوان مثال ما تجب فیه زکات آمده. یعنی اینجا ما دو تا قرینیت متقابل داریم، یه قرینیتی که مدعای مشهور قدماست که میگن از این تقابل ما قرینیتی بر چی میفهمیم؟ قرینیتی بر این میفهمیم از تقابل مال صامتی که لا تجب فیه زکات با غلاتی که تجب فیه زکات، میفهمیم که هرچه مال صامت نباشد مال صامت لا تجب فیه، اما هرچه نباشد چی میشد؟ تجب فیه زکات، که غلات و مواشی رو میگه. این قرینیتی است که اونا گفتن. این قرینیت جا دارد. چرا؟ چون بین غلات و مواشی کسی قائل به فصل نیست. این تفصیل جا داره. یعنی به عبارت دیگر غلات رو به عنوان مثالیت برای مواشی دانستن این وجهی دارد که مستند قول مشهوره. غلات رو میتوان مثال برای مواشی دارد. چرا؟ چون بین غلات و بین مواشی ما قول به فصلی نداریم. یا بگید تفسیر محتمل نیست. چون محتمل نیستم چه تفسیر. در طول تاریخ فقه ما حتی فقه عامه تفسیر بین غلات و مواشی کسی قائل نشد. این محتمل نیست. اما و اگر بخواید شما یعنی مرحوم حرفتون رو بخواید مطرح کنید که ما به قرینه تقابل میاییم و میگیم مال صامت برای مثالیت بر مالا تجب و فیه زکات آمده، تا بیاد مواشی رو هم به عنوان مثال تلقی کنیم بگیم مواشی هم لا تجب و فیه زکات. اگه اینو بگید شما تفصیل یعنی فصل بین مواشی و غلات قائل شدید. این نوع قرینیت تقابل این نوع قرینیت رو نمیتونه نتیجه بده. اما اونی که مشهور میگن نه، اون معقوله. مشهور چه میگن؟ مشهور میگن ما از قرینه تقابل بین مال صامت که لا تجب فیه زکات با غلاتی که تجب فیه زکات بحث به روایت میفهمیم که مواشی هم مثل غلاتن در تجب فیه زکات. از این مقابله میفهمیم که هرچه مال صامت نیست، یعنی اعم از غلات و مواشی، تعمیم وجوب زکات از غلات به مواشی معقوله. چرا؟ چون این منجر به فصل بین غلات و مواشی نمی شود در وجوب زکات. اما تعمیمی که شما، یعنی اون قرینیتی که شما میخواید از تقابل بفهمید، منجر به چی میشه؟ منجر به تفکیک و تفصیل بین غلات و مواشی میشه. این رو کسی قائل نیست. پس شما نمیتوانید در مقابل اون قرینیت یه قرین دیگری بگید که اگر اونه از این طرف ما میگیم قرینیت وجود داره. نه، این قرینیتی که شما ادعا میکنید این قرینیت قطعا درست نیست. ولی اون چه میتوان در مقابل قول مشهور در استدلال به این روایت گفت، معارضه این روایت هست با روایتی که داله بر وجوب زکات است در خصوص غلاتی که در این روایت آمده، که بله روایتی که داله بر عدم وجوب زکات، صریح در عدم وجوب زکات در غلاتی است که در اون روایت محمد بن مسلم و زراره دلالت بر وجوبش آمده بود که فاما الغلات فصدقت فيها واجبه. این روایت معارض دارد، این روایتی که مستند قول مشهور است معارض داره. معارضش این روایته. عرض خدمت شما که صحیحه ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام قال سمعته یقول لیس فی مال الیتیم زکاتون و لیس علیه صلاتون و لیس علا جمیع غلاته من نخل او زرع او غلت زکاتون. خب این لیس صریح در نفی وجوب زکات در غلاته، صریح. ولذا معارضه می کند با اون روایت صحیح زراره و محمد بن مسلم که آمده بود که فاما الغلات فصدق تو فیها واجبه. چون معارضه می کند یا باید اون روایت رو یعنی بین روایتین جمع کنیم یا تعارض می کنند و تساقط می کنند. اگر تعارض کردند و تساقط کردند مرجع چه خواهد بود؟ مرجع همون حدیث رفع القلم. چون بنا بود اون حدیث محمد بن مسلم بزرگ را تخصیص بزند عمومات رفع القلم را، این مخصص ما دچار چی میشه؟ دچار معارض میشه. معارض اگر معارض پیدا کرد و تساقط پیدا کردن، معارض اگر ساقط شد به معارضه دیگه مخصصی ما برای عموم رفع القلم عن السبی نداریم. عموم رفع القلم عن السبی شامل زکات میشود، شامل زکات در نقدین و غلات و مواشی و خلاصه همه این موارد زکات رو شامل میشه اگر ما به تعارض برسیم. ولی صحیح عدم تعارض است. وجه عدم یعنی قابلیت جمع است. وجه جمع این است که حدیث ابی بصیر، صحیح ابی بصیری که اخیرا خوندیم، صریح نص در عدم وجوب زکات. ولی صحیحه محمد بن مسلم بزراری که قبلا خوندیم ظهور در وجوب زکات در خصوص غلات داره. و اما الغلات فالصدقه فیها واجبه، این وجوب ظهور داره، نص نیست. چون کلمه وجوب در استحباب مؤکد هم کرارا به کار میبرن و در استعمالات روایات صادره از معصومین سلام الله تعالی علیهم و کلمه واجب یا وجوب کرارن و مرارن و کثیرن در وجوب معنای استحباب مؤکد به کار رفته. و لذاست که حدیث محمد بن مسلم وزرار ظهور در وجوب داده. صحیحه ابی بصیر نص در عدم وجوبه. حمل اون ظاهر برای نص میکنیم و نتیجه جمع بین روایتین است به حمل حدیث بر روایت محمد بن مسلم وزراره بر استحباب. و النتیجه التي نخلص الیها بعد از این جمع بطلان نظریه مشهور قدما در تفصیل در وجوب زکات بر سبی بین نقدین است و بین غلات و مواشی اولا، و در ثانی استحباب زکات در غلات است بر سبی. استحبابش هم معنای آن است که ولی سبی، اگر خود سبی اگر خودش در حدی است که تمییز دارد میتواند خودش اخراج کند استحبابا، اگر خودش به حد تمییز نرسیده است میتواند ولیش یا وصیش استحبابا این کار رو انجام بده. دیگه میگه وجوب نیست؟ نص نه، نص در وجوب نیست. کلمه وجوب اینو قبلا گفتیم، ظهور در وجوب، یعنی ظهور در الزام دارد، ظهور در الزام دارد، اما نص در الزام نیست. در حالی که صحیحی ایوسی نص در عدم وجوبه. و لیس على جمیع غلاتی من نخل او زرع او غلتن زکاته، خیلی صریح. و چون صریح هست ناچاریم حمل کنیم اون رو بریم. مؤید این جمع هم این است که ما هیچ دلیلی بر وجوب زکات بر مواشی بر سبی، زکات بر سبی در مواشی نداریم. و اینکه غلات تنها وجوب زکات داشته باشن همون عدم الفصلی که قبلا گفتیم مؤید حرف ما هم می شود. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.